قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحیم. روز دوم این جلسه ارزشمند است. امیدواریم انشاءالله در این ایامی که متعلق است به وجود مقدس حبیب خدا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، امام مجتبی و حضرت رضا علیهم السلام، خدا به همه ما این توفیق رو کرامت کنه که انشاءالله از این مجالس ارزشمند و دینی کمال بهره برداری رو انشاءالله داشته باشیم. امروز با توجه به این که دومین روز این جلسه هست، ما در بحث اصلاحات یه صحبتی رو مطرح کردیم در روز قبل و گفتیم که جهان و جامعه و افراد همه با هم در یک مسئله مشترکند و آن اینه که اگر یک فرد در جامعه اصلاح شد، هدایت شد، قرآن مجید تعبیرش اینه که فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی مثل اینه که تمام مردم دنیا رو زندگی بهشون بخشیده باشه. و این نشون میده که مسئولیت ما در قبال جامعه یک مسئولیت بسیار جدی و اساسیه. نمیتونیم در مقابل دیگران بی تفاوت باشیم و بگیم به ما چه که مردم در چه شرایطی هست. اگه تمام مردم دنیا واقعا به عنوان یک مسئولیت، یک وظیفه شرعی برای خودشون قرار میدادن، همونطوری که پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودند که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، همه شما مثل چوپان میمونید و همه شما باز در حکم اون گله‌ای میمانید که یک چوپان در اختیارش قرار داده میشه و وظیفه دارد که تمام این گله رو با تمام وجودش حفظ کنه تا به منزل مقصود برسونه. خب چطور ما اگر بخوایم واقعا یه جامعه سالم داشته باشیم باید هر کداممون نسبت به دیگری احساسمون احساس مسئولانه باشه؟ گاهی دیدید در اعتقادات اسلامی می‌فرماید که در بین افراد همسایه نسبت به انسان چقدر حقهایی رو داره که باید هم خودش رعایت بکنه، هم اونی که همسایه او قرار میگیره باید رعایت کنه. یعنی دوتا همسایه نسبت به یکدیگر یه وظائفی دارن، یه حقوقی دارن که گاهی در روایات آمده امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر سفارش همسایه را کردن که ما فکر کردیم میخوان بفرمایند حتی در ارث هم ناسهم میبرن. خیلی حرف بزرگیه. خب اگر مردم فرض رو بر این بگذارن که در قرآن مجید مسئله جار به معنای همسایه است، جاریه هم میگن به کسی که مثلا برادرش رفته با شوهر این فرد، از نظر موقعیت یه جوری هم که دو تا زن برادر به نسبت به هم حساب میشن، میگه جاریم. جاریم یعنی این که نزدیک به منه، همسایه منه، در کنار منه، چون خود کلمه یه جار یعنی در کنار. کنار انسان اگر چیزی قرار بگیره میگه و جار جنوب، مثلا کسی که در کنار انسانه. خب این خیلی مهمه که میفرماید اینقدر باید روابطشون به هم دیگه نزدیک بشه و مراقب یک دیگر باشن، که در بعضی از دستورالعمل‌های دینی داریم که امام علیه السلام به یکی از یاران و اصحابشون پیغام میدن که بیاد خدمت حضرت. وقتی آمد حضرت فرمودن شنیدم شام دیشب غذای خوبی خوردید. عرض کرد که یا ابن رسول الله، خداوند توفیق داد و غذای خوشمزه ای هم بود. حضرت فرمودن در حالی غذا خوردی که همسایت گرسنه بود. عرض کرد برای اونها هم بعد دادیم و نمیدونستم، خبر نداشتم که اینا فقیرن، خبر نداشتم که اینا محتاجن. حضرت فرمودن اگر خبر داشتی که کفر به خدا بود. تا این حد اسلام رعایت میخواد. بعد میفرماید خب حالا در قبال خیشاوندانم همین مسئولیت رو ما داریم، که اگر دقت کرده باشید در آیات قرآن میفرماید به ذل قربا، ذل قربا یعنی کسانی که به انسان نزدیکترند، هرچه اینا نزدیکتر باشن مسئولیت انسان در قبال اونها سختتر و سنگینتر و مشکلتره. تا جایی که ممکنه برادر، خواهر و نزدیکان انسان دچار مشکل باشند، وظیفه داره آدم بهشون توجه بکنه. فقط هم مشکلات اقتصادی و مالی که نیست، گاهی ممکنه نیاز به کمک فکری شما داشته باشند. احتیاج مالی نداره، وضع مالیش خوبه، ولی توی مشکلی است که فرض کنید داره میخواد بچه‌شو عروسیشو را بندازه، احتیاج به کمک داره که شما برید یاریش بکنید. اینم باید حتما چیکار کنه؟ کمک بکنه. یه مقدار میاد عقبتر قرار میده مسئله را و میفرماید که مردم ولو خیشاوند هم نباشن نسبت به همدیگه مسئولیت دینی دارن. اگر یه مسلمانی مالش در معرض خطر قرار گرفت، آیا ما میتونیم همینطور نگاه کنیم تا اموالو بسوزه و از بین بره؟ خدا اینا کرده فرض کنید خانه آتش گرفته داره میسوزه، صاحبش هم مسلمان، اگر ما نشستیم و نگاه کردیم خب همه زندگیش میسوزه و از بین میرود. میفرماین مال مسلم مثل خون بدن اوست، حرمت و مال مسلم که حرمت دمه، مثل حریمی است که برای خون او قرار گرفته. آبروش همینطور، اگر آبروی یک انسان مسلمان در معرض خطر قرار گرفت، مسلمان دیگه مسئول به این هست که آبروی او را حفظ بکنه، نمیتونه بگه به من چه. اگر جانش باشه از مال و آبروش بالاتره. اگه دید دارن میکشن یه مسلمان را، میتونه سالم بشینه و بگه به من چه؟ حفظ جان مسلمان میشه واجب، ولو انسان به خطر بیفته، ولو در معرض خطر قرار بگیره، باید جان مسلمان رو از خطر نجات بده. میاد یه مقدار عقبتر، حتی ببینید تمام مراتب و رتبه ها رو اسلام مطرح کرده. میفرماد یه وقت در یه شهر شما زندگی میکنید، انسانهایی هستن مسلمان هم نیستن، غیر مسلمان هم، اما تحت ذمه اسلام. تحت ذمه اسلام یعنی چه؟ ما سادهش میکنیم میگیم مثل اقلیت‌های مذهبی که اینا تو یک شهر اگر زندگی بکنن و جزیه و مالیات به حاکم اسلامی بدن، مال و جان و ناموس و زندگیشون در پناه اسلام قرار میگیره. ولو مسلمان نیستن شما هم حق ندارید اذیتی به اونها بکنید و هم اگه دیدید مورد ستم دارن قرار میگیرن باید دفاع بکنید، تا جایی که امیرالمؤمنین علیه السلام تو خطبه هاشون میفرمایند که شنیدم یه خلخال از پای یک زن یهودی در آوردن. خیلی حرف ها، یه خلخال از پای یک زن یهودی در آوردن، اگر انسانی بشنوه و از شدت ناراحتی بمیرد حق داره. آقا یک نفر یهودیه، حضرت میفرمایند باشه در تحت ذمه اسلامه، باید مواظبش باشه. یه مقداری رتبه رو ببرید بالاتر، الله اکبر از اسلام، واقعا میفرماید اگر در دورترین نقطه عالم یه کسی فریاد بزنه آی مسلمونا به دادم برسید، بله، اگر من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم مصداق پیدا کنه، اینجا میفرمایند اگه کسی شنید صدای انسانی را که ولو در دورترین نقطه عالمه و میگه هر من ناصر ینصرونی، میتونه بهش کمک کند و نرف کمک بکنه، فلیس منی، از ما نیست، مسلمان نیست. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس به مسلم. این چقدر معیار بود، چند تا دونه ملاک به ما داد که از نزدیکان شروع کنید، به دورترین افراد هم که برسید بازم شما مسئولیتتون تمام شدنی نیست. خب حالا اینجا با توجه به این که قبل از صحبت ما این سوال پیش اومد و اشاره شد، من یه مقداری بیشتر لازمه توضیح بدم با توجه به این که بحثمونم خوشبختانه در همین زمینه است. و اون اینه که یه وقت انسان احساس میکنه که فردی نیاز داره، احتیاج داره، آیا لازمه که به رخ او بکشه، به زبان بیاره، بگه که من میخوام کمکت بکنم، یا او لازمه بیاد به انسان بگه که من نیاز دارم؟ ما در روایات میبینیم اصرار داریم و دیدیم این همه اصرار را که در مسئله انفاق دو چیز حتما نباید باشه: لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذاب، یک منت نگذارید، دو اذیت نکنید. در یه روایت داریم که وقتی میخواید به کسی کمک کنید، اینو شنیدید، دستتونو بالای دست او قرار ندید و بهش پول بدید یا کمک بکنید، دست خودتونو پایین بگیرید. راوی سوال میکنه یا ابن رسول الله چرا ما دست خودمون رو پایین بگیریم و به او بگیم از تو دست ما بردار پول را؟ همین، برای اینکه در حقیقت گیرنده این پول این نیست، خدا داره میگیره از شما. و شما با توجه به این آیه که میفرماید ید الله فوق ایدیهم، دستتون رو بالا دست او قرار ندید، خدا به شما اکرام کرده، شما هم به مردم دارید اکرام میکنید و تا میتونید سرن بدید، پنهانی بدید، طوری باشه که به هیچ وجه کسی از این که شما دارید کمک میکنید به یه انسانی که مستحقه با خبر نشود. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله سرا، بعد میفرماید و علانیتا، یعنی اول پنهانی بعد میفرماید آشکار. خب حالا اگر یه فردی حاکم شد بر مردم، مسئولیتش چقدره؟ دقت بفرمایید کلام امیرالمومنین را. حضرت می‌فرمایند تا زمانی که حاکمان جامعه اصلاح نشن، جامعه اصلاح بشو نیست. اونایی که در رأس امور جامعه قرار می‌گیرند، اونان که باید حواسشون رو جمع کنند. فلیست تسلح الرعیه الا به صلاح الولات. الله اکبر. امکان نداره مردم در زندگیشون همه چیز به وفق مرادشون در بیاد، شایسته بشن، مشکلشون حل بشه، اصلاح بشن، مگر زمانی که اونهایی که سرپرست مردمن آدمهای صالحی بشن. یعنی اگه میخواید جامعه سالم بسازید، اول برید بزرگان و رهبران جامعه رو اصلاح بکنید. وقتی رهبران جامعه فاسد شدن، طبیعتاً مردم هم به همونا نگاه میکنن که شاعر میگه من نگاه کردم دیدم همه افراد کارشون یه جور عجیب غریبی شده، هی فکر کردم یعنی چه، بعد دیدم که با یه فردی روبرو شدم، ازش سوال کردم که چرا مردم عوض شدن، در جواب گفت الناس علی دین ملوک. خیلی حرف بزرگی است. میگه خوبان، حالا من شعر نمیخواستم بخوانم اما حالا چاره ای نیست، میگه خوبان همه در گوشه عزلت به سلوک. یعنی هرچه آدم خوبه در بعضی جامعه ها میبینی رفته یه گوشه خزیده، صداشم در نمیاد، جایم پیداش نیست. هیزان همه فرمانده هر شهر و بلوک، هرچه آدم نابابه آدم ببینه که اینا در رأس کارا دارن قرار میگیرن، امور دستشون میفته، قدرت پیدا میکنن، تعجب میکنه. میگه گفتم به فلک که هیز پرور شده ای؟ گفتم چرا اینطور میکنی؟ این همه آدم فاسد چرا داره دستش به همه چی بند میشه؟ آدم خوبا کجان؟ فرمود که الناس علی دین ملوک. یعنی توی جامعه وقتی فرمان روایان و حاکمان جامعه فاسد شدن، یه افراد فاسد مثل خودشونو میگذارن در رأس کارها و اونان که زندگی رو برای مردم تلخ میکنن. برعکسش وقتی یه حاکم دینی شد، حاکم سالم شد، حاکمی شد که خدا و عدالت براش مهمه، دین براش اهمیت داره، جامعه رو میشناسه، به فکر مردمه، مطمئنن در این صورت افرادی رو میاره سر کار قرار میده که اونم در همین زمینه به مردم کمک بکنن، خدمت بکنن. و شاید این جمله که در قرآن مجید خدا میفرماید که حضرت یوسف و قال لفتیانه جعلو بضاعتهم فی رحالهم، وقتی که میخواستن حرکت کنن یه مش جوان مرد رو حضرت یوسف دور خودشون جمع کردن که کارها دست این جوان مردا بود، اشاره میکردن که از فلانی پول نگیرید، آدم مستحقیه، سهمیه بهش میدادن، پول ازش نمیگرفتن. در مورد برادران خودش به اینا گفت که پولاشونم بگذارید داخل کیسه بارشون و بهشون بدید برگردن، لعلهم یرجعون، شاید دوباره بیان نیست ما ببینیمشون. خب اگر اینها جوان مرد نبودن چیکار میکردن؟ مطبوعات رو دعوت میکردن، شلوغ را میانداختن، سر و صدا میکردن که یوسف از فلانی و فلانی که 11 نفر 10 نفر بودن پول نگرفت، آبروریزی رو میکردن. اما انسانهای فهمیده، آدمهای دانا، آدمهایی که درک میکردن مشکل جامعه را، تا بهشون یه دستور میدادن میگفتن باش. حضرت میفرمایند اگه میخواید جامعه اصلاح بشه، اول ببینید کیا بر مردم حکومت میکنن تو کشورها و جامعه ها. اگه دیدید اون آدمای فاسدی هم بذاریدشون کنار، افراد صالح رو در رأس جامعه ها قرار بدید تا تکلیف اونها بتونه روشن بشه. خب حالا اگر که ما خواستیم ولات و سرپرستان جامعه رو اصلاح کنیم چیکار کنیم؟ ولا تصلح الولات الا به استقامت رقیه، یعنی تا زمانی که مردم روی پای خودشون نیستن و زندگی نکنن، اونایی که در رأس قرار میگیرن صالح نمیشن. یعنی اگه مردم مقاومت کردن در مقابل بدی، حاکم ها میبینن که نمیتونن با اینا زندگی بکنن، مجبور میشن یا عوض بشن یا برن کنار. پس اگر ما میخوایم جامعه اصلاح بشه، باید مردم بریم دنبال این که حاکمشون رو صالح بکنن، او رو تربیتش بکنن، و اگر ما خواستیم او تربیت بشود استقامت مردم رو میخواد. یعنی یه جاهایی که مردم پافشاری میکنن، ایستادگی میکنن، مبارزه میکنن، ببینید که حاکمان صالح میان سر کار، تا یه ذره شل میشند و میرن سراغ زندگی های خودشون، حاکمان شروع میکنن به آزار رسوندن و ظلم کردن. خب این نکته بسیار حائز اهمیتیه در اینجا، که حالا من آدرس این روایت رو هم عرض بکنم، چون روایت خیلی جالبیه و به درد میخوره واقعا برای کسانی که اهل معرفت دینی هستن. در نهج البلاغه خطبه 216 هم امیرالمومنین سلام الله علیه سفارش انسانهای مؤمن و فرهیخته رو میکنه. بعد میبینیم در روایت یه بحثی رو آوردن، خیلی بحث جالبیه. میفرمایند که حالا اگر زمامداران یک جامعه افرادی شدن که درسته گوششون به مردم هست، توجه به مردم میکنن، اما همه جا حواسشون نیست. در قرآن مجید این تعبیر رو شما در سوره مبارکه نمل میبینید که میفرماید قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. تعبیر خیلی تعبیر بالاییه. یه مورچه که حالا تعبیر روایت اینه که آیه اینه که این ملکه مورچه ها بوده، خطاب کرد به مورچه های زیر دستش، گفت برید تو خانه هاتون. همه تعجب کردن، پرسیدن چرا؟ گفت لشکر سلیمان داره میاد و اینا سوار بر اسبن دارن تاخت و تاز میکنند و میاد. شما که این پایین خلاصه روی زمینید که نمیبینن، اینا نمیبینن که زیر سم اسبانشون چه موجودات زبان بسته ای دارن از بین میرن. حالا که من نمیتونم جلو اونا رو بگیرم، واقعا شما خودتون رو نجات بدید، برید تو لانه هاتون. تعبیر قرآن اینه که شنید حضرت سلیمان. چرا؟ چون خدا علم بهش داده، هم کلام پرندگان رو میفهمه، هم زبان حیوانات رو میفهمه، زبان حشرات رو میفهمه. شنید، دستور توقف داد، همه متوقف شدن. وقتی متوقف شدن صدا زد این مورچه رو بگید بیا. آمد جلو، حضرت فرمودن چی گفتی؟ گفت به اطرافیان، به زیر دستان گفتم برید تو خانه هاتون که زیر دست و پای این اسبای سلیمان و ارتشش له نشید، از بین نرید. گفت ما آخریه چی گفتی؟ گفت و هم لایشعرون، شعور به معنای درکه، اما به معنای آگاهی هم هست. حالا اونایی که معنای ظاهری رو گرفتن میگن که مورچه گفت سلیمان و ارتشش نمیفهمن. حالا معنای قشنگ ترش اینه که به شما توجه ندارم. حضرت یه نگاهی کردن گفتن راست میگی، من چه میدونستم که شما اینجا زیر دست و پای اسبان ما دارید از بین میرید، دو آقا شما دارید تاخت و تاز میکنید، سوارید، خبر از ما پیاده ها ندارید. این یک کنایه است که اگر یه حاکم به قدرت رسید و اوج گرفت، تو اوج قدرتش نباید فراموش بکنه که یه افرادی هم زیر دستشن که اینا تواناییه بر این که بتونن با همه مشکلات روبرو بشن ندارن، ضعیفن، ناتوانن، نمیتونن گلیم خودشون از آب بالا بکشن، و اگر اینها ضعیف شدن و نتونستن از عهده بر بیان، مسئولیت با اونایی که چشماشون رو میبندن و روی بدنهای اینا دارن حرکت میکنن. ما تو جامعه خودمون امروز داریم میبینیم متاسفانه بلاهایی مثل اعتیاد چقدر داره آسیب به این جامعه وارد میکنه. در عرض یک هفته بالای 15 نفر من فقط مراجعه داشتم که آقا چیکار کنیم، مشکل شده، زندگی برامون سخت شده. وقتی هی به حساب خودش توضیح میده، من بنام نیست اینجور چیزها، خیلی مواظبم که خون نزنم، ولی میگه که مثلا فرض کنید شوهرم معتاده، بردنش زندان، منم دو تا بچه دارم، حتی بلند شدم رفتم خانه پدرم، دیدم اون بدبختا بدتر از منم، دوباره برگشتم اومدم، جا ندارم، مشکل دارم، اقتصادم. خدای نکرده، خدای نکرده اگر بنا شد که نتونه زندگیشو اداره بکند و به گناه کشیده شد، تمام پرد جامعه گیرم روز قیامت. مسئولم که شما چرا کوتاهی کردید؟ حالا ما چه بکنیم؟ یه فردی مثل من روحانی وقتی با این افراد روبرو میشه میاد اعتماد میکنه دیگه، طبیعی است، میاد اعتماد میکنه که فلانی، مثلا فرض کنید من یه آدمیم پای منبرهای تو بودم یا مثلا شنیدم، بعد حالا گرفتار این مصیبت شدیم، اونو گرفتن بردنش زندان، تمام درآمد ما از بین رفته. درآمد وقتی از بین رفت، هزینه ها هم سلام اینقدر نیست که آدم بتونه راحت تامینش کنه. امروز یه هزینه های تو زندگی آدم ها راه پیدا کرده که عجیب و غریب هم هست، هر گوشه ایش آدم میگیره یه گوشه دیگهش در میره. گاهی وقتا گفتم تو خونه میگم خدا وکیلی من که مردم، میدوم تمام یک ماه رو دارم کار میکنم و برنامه های مختلف دارم و راه های درآمد برای خودم درست میکنم، میمونم گاهی تو زندگی نمیتونم پس سر بیام، میمونم که چطور بعضی از مردم با 200 تومن 150 تومن زندگی باید بکنن، زندگی که گاهی از 1,000,000 تومن هم داره فراتر میره زندگی برای خرج معمولش. 3 نفر آدم باشن، 4 نفر آدم باشن دیگه نمیتونن اداره کنن. اینجاست که ما موظفیم. این جمله امیرالمومنین سلام الله علیه که خوندم، حضرت میفرمایند جامعه زمانی اصلاح میشه که زمامداران جامعه اصلاح بشن، و معنای زمامدار فقط مردم خالی نیستن، حاکم خالی هم نیست، همه اونایی که کاری دستشونه و میتونن کاری انجام بدن. امیدوارم به آبرو و عظمت امام زمان خدا به هممون این توفیق رو کرامت کنه که بتونیم انشالله اونچه که وظیفه دینیمون هست در قبال جامعه تشخیص بدیم، عمل بکنیم و ما رو موفق بداره به این که انشاءالله با ایمان به خودش زندگی کنیم انشاءالله.